سلام، خوش اومدید به بخش خبری ساعت 13 یک بعد از ظهر از رادیو فردا. من سپیده بهفام هستم. به گفته معاون دونالد ترامپ، آمریکا در برابر اقدامات تحریک‌آمیز ایران قاطعانه می‌ایستد. رزمایش نیروی دریایی ایران در تنگه هرمز آغاز شد و حسن روحانی از مخالفان تعامل با جهان انتقاد کرد. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، بار دیگر درباره آنچه اقدامات تحریک‌آمیز در منطقه نامید به ایران هشدار داد. آقای پنس روز جمعه در لاس وگاس و در همایش سالانه ائتلاف یهودیان جمهوری خواه گفت: ما در برابر اقدامات تحریک‌آمیز ایران و تلاش‌هایش برای بی‌ثبات کردن منطقه قاطعانه خواهیم ایستاد.
رئیس جمهور ترامپ به بزرگترین دولت حامی تروریسم هشدار داده و ما به آیت الله در تهران گفته ایم که تقویمشان را چک کنند. آمریکا یک رئیس جمهور جدید دارد که نامش دونالد ترامپ است.
آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، حدود دو هفته پیش و با اشاره به سخنان رئیس جمهوری آمریکا گفته بود مردم پاسخ این حرف ها را در 22 بهمن خواهند داد و نشان می دهند ملت ایران چه موضعی در برابر تهدید می گیرد. نیروی دریایی ارتش ایران مرحله نهایی رزمایش ولایت 95 را در خلیج فارس و دریای عمان آغاز کرد. دریادار حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش، از برگزاری این رزمایش در محدوده‌ای به وسعت 2 میلیون کیلومتر مربع شامل تنگه هرمز، دریای عمان، شمال اقیانوس هند و تنگه باب المندب خبر داده و گفته است یگانهای شناور زیرسطحی و سطحی نیروی دریایی همراه با بالگردهای دریایی در آن حضور دارند. تنگه هرمز که بخشی از منطقه این رزمایش اعلام شده است، از جمله نقاط بسیار حساس در خلیج فارس است که حدود 1/3 نفت تولیدی دنیا از آن می‌گذرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رزمایش اعلام شده حضور ندارد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، با انتقاد از کسانی که مخالف تعامل و همکاری با کشورهای دیگر هستند گفت برخی تصور می‌کنند هرچه قفل‌های دروازه کشور بیشتر باشد امنیت و سلامت بیشتر خواهد بود، اما اینطور نیست. آقای روحانی که روز یکشنبه در مجمع ملی سلامت سخنرانی می‌کرد با طرح این پرسش که آیا باید نسبت به استاد دانشگاهی که می‌خواهد برای مطالعه به خارج رفته یا محققی که می‌خواهد به کشور بیاید ابراز نگرانی داشته باشیم گفت برخی ذهن نگرانی دارند و نگرانی را در جامعه ترویج می‌کنند. در سالهای اخیر خبرهای متعددی از برخوردهای نهادهای امنیتی با استادان دانشگاهی که در مجامع علمی خارج از ایران شرکت کردند منتشر شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرده در مراسم سالانه ضیافت خبرنگاران در کاخ سفید شرکت نخواهد کرد. آقای ترامپ روز شنبه در پیامی توییتری تصمیم خود را اعلام کرد. در دوره‌های پیشین شرکت رؤسای جمهوری ایالات متحده در این ضیافت مرسوم بوده است. پیش از آغاز به کار آقای ترامپ، باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین، هر سال در این مراسم با زبانی طنزآمیز به مسائل روز می‌پرداخت. دونالد ترامپ بارها شماری از رسانه‌ها را دروغ پرداز خوانده است. هفته گذشته به خبرنگاران برخی رسانه‌های منتقد دولت اجازه حضور در جلسه پرسش و پاسخ مطبوعاتی کاخ سفید داده نشد. شبکه خبری CNN و روزنامه نیویورک تایمز از جمله این رسانه ها بودند. این بخش خبری هم در همین جا به پایان رسید. برای آگاهی از تازه ترین خبرها لطفاً به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com سر بزنید. اگر هر نظری یا پیشنهادی دارید هم یا از طریق info@radiofarda.com با ما در میون بگذارید یا شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا که هست 2042-02-2112-2112.
Oui. روی حقوق بشری
میشه. یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در برخی از کشورها از جمله ایران انتقاد کرد. بازداشت 24 ساعته احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری و ادامه اعتصاب قضایی چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در برخی از کشورها از جمله ایران انتقاد کرد. شمار اعدام‌ها و اعدام مجرمان نوجوان در ایران در صدر انتقادها از عملکرد مقام‌های ایران در این زمینه است. در این گزارش مقام‌های ایران همچنین به سرکوب آزادی بیان، نقض حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز و تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی متهم شدند. بازداشت روزنامه‌نگاران، هنرمندان و فعالان سیاسی و مدنی، حقوق زنان، روند دادرسی‌ها، شرایط زندان‌ها، شکنجه و مجازات‌های بدنی از جمله شلاق و قطع عضو از دیگر مواردی است که عفو بین‌الملل از آنها انتقاد کرده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، درباره این گزارش میگوید:
گزارش امسال عفو بین الملل از تشدید سرکوب علیه مدافعان حقوق بشر خبر میده. در سال گذشته میلادی چندین مدافع حقوق بشر حکمهای سنگین زندان دریافت کردند و ما دیدیم که در احکام دادگاه‌های انقلاب اعتراض به اعدام و شکنجه، دیدار با خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی، دفاع از قربانیان نقض حقوق بشر و ارتباط با سازمان‌های حقوق بشری مثل عفو بین الملل و گزارشگران ویژه سازمان ملل بیش از پیش به عنوان مصادیق جرایم امنیتی مطرح میشه. در سرفصل شکنجه و بدرفتاری، عفو بین الملل به شیوع شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها، انفرادی‌های طولانی مدت در بازداشتگاه‌های تحت کنترل وزارت اطلاعات و سپاه، استناد دادگاه‌ها به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و ممانعت مسئولین زندان و دادستانی از دسترسی زندانیان به خدمات پزشکی اشاره میکنه. یکی دیگر از موارد تکان دهنده‌ای که در گزارش به اون اشاره شده، تداوم مجازات‌های بی‌رحمانه و غیر انسانی مثل شلاق زدن، قطع دست و پا و کور کردن چشم در نظام کیفری ایرانه.
با وجود این انتقادها، برخی رسانه‌های ایران هفته پیش از صدور حکم قطع دست برای 3 سارق در تهران خبر دادند. روزنامه فرهیختگان در شماره روز 24 بهمن ماه خود گزارش داده بود که 2 برادر و 1 فرد همدستشان به قطع دست و رد مال محکوم شدند. قانون مجازات اسلامی به محاکم قضایی اختیار صدور حکم قطع 4 انگشت دست سارق را در مرتبه نخست داده و در مرحله دوم هم حکم قطع پای چپ سارق. مجازاتی که سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر آن را ظالمانه و غیر انسانی می دانند. عفو بین الملل 1 ماه پیش با انتشار بیانیه ای از اجرای مجازاتهای بدنی در ایران انتقاد کرد و اجرای احکامی مانند شلاق و قطع اعضای بدن را تعرض به حرمت انسان ها توصیف کرد. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، میگوید ایران و عربستان از معدود کشورهایی هستند که به کنوانسیون منع شکنجه ملحق نشدند.
پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدند، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر، دست بریدن در مورد سرقت.
احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری روز چهارشنبه در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد و پس از 24 ساعت بازداشت برای 8 روز به مرخصی آمد. احمد منتظری در پی انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67 به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده و جمعاً به 21 سال زندان محکوم شده است. حکم احمد منتظری به گفته فرزندش سعید منتظری بعداً به 6 سال زندان کاهش یافت.
حکم که خوابم روالش نوشته بودن 21 سال حبس که بعداً خودشون اومدن تخفیفاتی به خاطر خانواده ایشون و نمیدونم برادر شهید بودن داده بودن، 21 سال رو تبدیل کرده بودن به 6 سال، یعنی 6 سالشو قطعی کرده بودن و بقیه‌شو بخشیده بودن به قول خودش. و اگه حکم خلع لباس هم بود که البته به حالت تعلیق، یعنی اگه توی 3 سال ایشون به جدید مرتکب شدن حکم خلع لباس هم اجرا میشه. که خب حالا میگم مثلا به حکم اعتراض شده بود و تو تجدید نظر اینا رسیدگی شد، دیگه معلوم نشد الان این ادامه همون قبلیه یا یه چیز جدیدی. قانونا برای اجرای حکم باید اجرای احکام مثلا متهمو بخواد، ولی الان اجرای احکام ایشون رو نخواسته بود. شعبه 4 که قبلا هم پرونده ایشون اونجا بود خواسته بود ایشون، خیلی هم دوستانه، وگرنه برای اجرای حکم باید کتبی مینوشتن، روال خاص خودشو طی می‌کرد.
آیت الله حسین علی منتظری در فایل صوتی منتشر شده توسط فرزندش اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 را بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی خوانده بود. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی در این باره گفته:
پسر آقای منتظری برای آگاه کردن مردم ایران دست به انتشار فایل صوتی زد، برای اینکه ما مردم ایران آگاه بشیم. 21 سال زندان برای این کارش بریدن. کدام یک از ما بلند شدیم اعتراض کنیم؟ وای بر ما، وای بر ما. متاسفم برای مردم ایران.
خانواده عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی از وضعیت نامناسب جسمی او خبر می‌دهند. در نامه‌ای که مائده سلطانی فرزند این وکیل دادگستری خطاب به وزیر اطلاعات ایران نوشته، از او خواسته است که به وضعیت پدرش رسیدگی شود. این وکیل دادگستری به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر به 13 سال زندان محکوم شده و از 6 سال پیش زندانی است. مائده سلطانی درباره نامه خود و وضعیت پدرش بیشتر میگوید.
اگه بخوام در مورد شرایط پروندش بگم، متاسفانه با وجود اینکه آزادی شامل حال پدر من میشه، الان 3 ساله که مامورین امنیتی اجازه نمیدن که پدر من از این مورد قانونی که آزادی مشروط هست استفاده کنه. 2.5 سال بعد از اینکه حبسش رو پدر من گذرون، قوه قضاییه اعاده دادرسی رو برای پدر من مقرر کرد و باید پرونده دوباره بررسی میشد. باز اون رو هم مامورین امنیتی جلوش رو گرفتن و پرونده اصلا جلو نرفت. اگر بخوام در مورد مسئله سلامتی و موارد درمانی در زندان بگم، که هفته پیش وقتی مادر من پدر من رو دیدن که وزن زیادی کم کرده به خاطر همون بیماریای گوارشی که داره، خب نمیتونه خوب غذا بخوره و اینا همه تاثیر گذاشته و قوت بدنی و جسمی پدر من رو پایین آورده.
و خبرهایی از اعتصاب قضایی چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. احمد رضا جلالی که از 27 بهمن ماه مجدداً در اعتراض به عدم پذیرش وکلایش توسط قاضی صلواتی دست به اعتصاب قضا زده، همچنان در اعتصاب قضا است. او از 10 ماه پیش زندانی است و همسرش میگوید مقام‌های قضایی ایران او را به اعدام تهدید کردند. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، رضا شاهینی شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران هم از 27 بهمن ماه در اعتراض به شرایط دادرسیش دست به اعتصاب قضا زده و مسئولان زندان او را به سلول انفرادی منتقل کردند. رضا شاهینی که از تیر ماه گذشته در زندان به سر می‌برد، به اتهام همکاری با دولت متخاصم، تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی ایران، جمعاً به 18 سال زندان محکوم شده است. در هفته که گذشت چند تن از بازداشت شدگان روزهای گذشته آزاد شدند، از جمله شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان اعتراضهای سال 88، لیلا حقیقت‌جو، خواهر فاطمه حقیقت‌جو، نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی و ناصر اشجاری، فعال مدنی، به قید وثیقه آزاد شدند، اما از اتهام آنان خبری منتشر نشده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com